میخوام تحول عرض کنم.
دارید تسامح میکنید ظاهرن با این جمله.
شاید به رندی توپ رو انداختن تو به سلام میدون افراد جامعه. هلند رو که اشاره میفرمایید، چرا هلندی برنامه رو داره؟ اولا اونا هیچ کدوم به نرخ جانشینی نرسیدن، از اون نرخ‌های منفی بالا کمی فاصله گرفتن. ما در جمعیت شناسی داریم که واسه تله جمعیتی میگیم جمعیتی که نرخ رشدش به زیر 1.5 به نرخ مواردش به زیر 1.5 برسه، عبور و فرار از این قضیه یا ارتقا از این قضیه به راحتی امکان پذیر نیست. و تجربه امروز تا به امروز جهان نشون داده که هیچ کشور از این تله جمعیتی فرار نکرده. همه هم ما برای اینکه ما وارد این تله نشیم، اگه تله شدیم دیگه نمیتوانیم برگشت کنیم.
خب اگه... الان که وارد شدیم زارم
نه نزدیک هم مثلا 1.8 اصطلاحا به 1.5 فاصله داره. ولی چرا همینش که اشاره دوستان اشاره فرمودند، ما در بحث سیاست‌های جمعیتی با عرض کردم ما باور نداریم. علتش اینه که من خیلی راحت میگم به اصطلاح نقد اساسی به جمعیت شناسی جامعه خودمون دارم. چرا در به عنوان نخبگان جامعه، به عنوان عالمان و اندیشمندان جمعیتی به اصطلاح مسئولین جامعه القا نکردن یا انتقال ندادن و یا القا کردن که جمعیت ما متناسبه و ما مشکلی نداریم؟ در یکی از این اسم نمیارم، در یکی از این به اصطلاح مصاحبه ها و رودرویه با یکی از بزرگان جمعیتی که همون شاید بشناسید بحث میکردیم، ایشون گفت که نه نرخ موالید ما 2.9 یعنی 2.1 حالا یک هزارم کمتره. گفتم به چه موالیدی اینو میفرمایید؟ گفت ارتقا یافته. گفتم من به عنوان یه معلم جمعیت شناس اینو محاسبه کردم برای نرخ تی اف آر یا نرخ جانشینی حدود 6-7 راه وجود داره. از این 6-7 راه هر راهی رو که شما برید به این جواب نمیرسید. گفتم محاسبه‌ای که من داشتم رسیدم به 1.74. گفت ما کم شماری ها رو هم لحاظ کردیم. به ایشون گفتم کم شماری برای کجا؟ برای جامعه ما که دیگه عموم افراد باسوادن. این کم شماری در محاسبات جمعیتی برای یک کشوری مثل زیمبابوه و مثلا آفریقای مرکزی و نمیدونم ساحل آجا امثال هم که عمده جمعیتش زنان بیسوادن و یادشون میره که از تعداد تولدهایی که دارن بعضی وقتا یادشون میره چند تا فرزند از دنیا رفته. اما در جامعه ما که فرزندان یک یا دوتان امکان داره کسی فراموش بکنه یا به اصطلاح اغماز بکنه؟ امکان نداره. پس یعنی چی؟ من در اینجا یه مسئله دیگری میبینم. اون نکته هایی که آیه برادر عظیم آیه قاسم اشاره میکنن، این بانک جهانی به کشوری از جهان سوم وام میده، اول شرط کاهش موالید بهش میده. یکی از شروط به اصطلاح وامی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میخواد به کشورها بده یکی از مواردش اینه. یعنی به فرمایش ایشون و به اصطلاح اسنادی که ما داریم کاملا واضحه یک جریان در واقع جهانی سازی جمعیته. چرا اونها در تمام اروپا در طول تاریخی که اتفاق افتاده یک بار یک اعلامیه، یک تشویق، یک مورد، یک به اصطلاح تابلو که بگن آقا فرزند کمتر زندگی بهتر وجود نداره؟ اونها کاهش مواردشون در اثر توسعه شهرنشینی و توسعه صنعتی و سر کار رفتن و یا اشتغال زنان اتفاق افتاد. در جامعه ما چنین اتفاقی به اون حدت نیفتاد. در جامعه ما در واقع مشکل به گونه دیگر رقم خورد و رندانه از این کنار قضیه گذاشتن. عرض من بر اینه که ما اون دولت مردان و سیاست مردان و سیاست گذاران عزیز بعضی ها به این ضرورت نرسیدن، بعضی ها به بیمهری از کنار قضیه گذشتن. و چرا مقام معظم رهبری باید وارد قضیه بشه؟ مگه ما به اصطلاح مرکز مطالعاتی و مرکز تحقیقاتی و مطالعات استراتژیک نداریم؟ چرا ایشون باید به این موارد ابلاغ بکنه که تازه تا به امروز هم به فرمایش دوستان و شواهدی که وجود داره تا به امروز زمین مونده؟ دولت و سیاست‌های جمعیتی اگر وارد نشه یک خانواده به عنوان یک فرد چه کار میتونه بکنه در تنگای همه این مشکلات؟ اگر ما میبینیم که هلند، اگر میبینیم که به صورت عمده کشورها برنامه دارن انواع و اقسام تشویقات بنا به مقتضیات هر کشوری، فرانسه نرخ رشد جمعیتش در سال 1975 و 80 1.7 بود. تشویقاتش اینقدر برده بالا. علت بفرمایید. 4% نرخ 4% به اصطلاح تولید ناخالص ملیش رو به جمعیت اختصاص داده. ببین رقم رو نگاه کنید. ما همه به اصطلاح هزینه وزارت علوم و تحقیقات و فناوریمون به اصطلاح 1.8 تولید ناخالص ملیه، اما فرانسه میاد 4% از این تولید ناخالص ملی به جمعیت اختصاص میده. خانه رایگان به شرط تملیک با داشتن فرزند دوم و سوم. به زنان خانه‌دار 1 سال مرخصی داد، بازم کارگوشا نبود، کلش 2 سال مرخصی. مرخصی سال اول با حقوق، مرخصی دو سال دوم در صورت نیاز بدون حقوق و با حفظ جایگاه شغلی قبلیش. کدام یکی از این موارد؟ امروز ما در بحث یه وام ازدواج این جوان جامعه ما در مونده. چرا اصلا به تشویقاتی که میخواد بسیار در موارد دیگری می تعلق بگیره.
بسیار عالی، خیلی نکات واقعا نکاتی هست که آدم رو به فکر فرو میبره. یعنی کشورهایی که احساس خطر میکنن با یک برنامه‌ریزی توسعه‌ای در واقع جمعیت خودشون رو به عنوان یک قدرت میبینن و این بازسازی جمعیت رو توی برنامه‌های توسعه‌ای خودشون میبینن. آقای کاویانی عزیز، نکته اینه که ما جمعیت رو شاید به عنوان یک قدرت، بازسازی جمعیت رو شاید به عنوان یک قدرت نمیبینیم، خود جمعیت رو به عنوان یک تهدید شاید داریم باش مواجه میشیم. البته فرمایشات دوستان من رو به اینجا رسوند که اگر به عنوان یه فرصت ببینیم، فرصت توسعه در واقع جامعه ببینیم، حتما برنامه‌ریزیامون جهتش متفاوت خواهد شد. آیا این نکته درسته؟ ما تهدیدات در واقع رشد جمعیت رو برای برنامه‌ریزی بیشتر میبینیم که حرکت مثبتی رو شاید توی سیاست‌گذاری، که سیاست‌گذاری درستی که اتفاق افتاده، حرکت مثبتی رو توی برنامه‌ریزی اجرایی کشور در واقع نمیتونیم دنبال کنیم یا خیر؟
ببینید، به طور کلی توی دنیا موضوع جمعیت ذیل علم و تکنیک توسعه طبقه بندی شده. یعنی شما وقتی ادبیات علمی جمعیت و توسعه رو مطالعه میکنید، ببینید مثلا شاید 95% در مورد اینه که جمعیت عامل توسعه است. حالا 5% یک جاهایی تو یک مثلا کشورهای یک مثلا استادی اومده یک چیز دیگری گفته، ولی توی ایران از اون سالهایی که جمعیت وارد ادبیات دانشگاهی کشور میشه، اون 5% اندکه. حالا من درصد که میگم، این درصد رو دقیق نیست، منظورم از یک مقدار اندکی است. اون مقدار اندک اومد همه علم جمعیت ما رو شامل شد و ما اومدیم اصلا جمعیت رو یک چیزی برای مردم ترویج کردیم. شما الان من این واژه ها رو میگم، احتمالاً شنوندگان با من همزاد پنداری میکنن. جمعیت مثلا اونها رو یاد یک اتوبوس پر از آدم میندازه یا یک صف خیلی طولانی برای خرید یک کالا، در حالی که ما وقتی میگیم جمعیت عامل توسعه است، من میخوام یه فلشبک بزنم. اصلا جمعیت و به معنی فرزندآوری از چه پدیده اجتماعی به وجود میاد؟ از ازدواج توی ایران. خب شما در نظر بگیرید هر ازدواج یک زوج ایرانی مثلا 100 میلیون تومان تقاضا توی بازار ایجاد میکنه، هم تو بخش مسکن، تو خرید برای مثلا خرید جهیزیه، خرید خدماتی که مربوط به ازدواج است، چه میدونم آتلیه میرن، تالار اجاره میکنن، غذا، خب اون غذا باید تو کشور تولید بشه. من میخوام الان با ماشین حساب
که شما مفصل میفرمایید، احتمالاً مال مثلا چندین سال پیش 100 میلیون تومان
مثال مثلا خواستم تقریب به ذهن مفصل خواستم تقریب به ذهن بشه. ببینید ما 600 هزار به طور خیلی مثلا چیز دارم میگم گرد شده، 605 هزار تا ازدواج داشتیم، 600 هزار تا ازدواج داشتیم. این 600 هزار ازدواج رو ضرب در 100 میلیون تومان میکنن، یعنی 60 هزار میلیارد تقاضا تو بازار ما. خیلی رقم بزرگیه. شما در نظر بگیرید ما 12 میلیون جوان مجردی که داریم تصمیم بگیرن با همین رقم ازدواج کنن.
13 میلیون جوان مجرد در 13. سنین متعارف ازدواج
در سنین. خب من اینو 13 کنم، 13 میلیون رو من ضرب در 100 میلیون تومان میکنم.
سفراش احتمالاً از ماشین حساب شما بیرون زده.
130000 میلیون.
بله. 1300000 میلیارد تومان. نه، 1300000 میلیارد تومان. یه صفر
الان.
خب این درک واقعاً تو اقتصادی‌های ما وجود داره که این یه ظرفیته، باید به حرکت در بیاد. اصلا ما وقتی میخوایم رکود رو از بین ببریم باید چیکار کنیم؟ تقاضا رو میخوایم تحریک کنیم چیکار کنیم؟ همش چطور فکر کنیم بعد مثلا وام بدیم برای یه سری کالاهای مصرفی که شاید قیمتش هم اونجور اونقدر نباشه مثل مثلا وامهایی که برای خودرو داده شد، اما چقدر مقاومت شد برای وام ازدواج. یادمون نرفته نماینده دولت تو مجلس مخالف صحبت کرد موقعی که وام ازدواج از 3 میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد، ولی همون دولت اومد وام خودرو داد. چقدر بود؟ 25 میلیون برای 10 میلیون، ولی ما مقاومت داشتیم. چرا؟ چون این درک وجود نداره که این که پدیده‌ای که اقتصاد ما رو به حرکت در میاره همین شقوق مختلف موضوع جمعیته، و کار رسانه اینه که بیاد اینو بازگو کنه که اگر ما قرار حرکت بزرگ اقتصادی داشته باشیم، پایه این حرکت موضوع جمعیت.
بله، خیلی نکته مهم. بفرمایید.
من میخوام تکمیل کنم فرمایش برادر عزیزم رو. امروز در دنیا کرسی‌های آکادمیکی داریم که بر این مبنا دارن تدریس میشن، جمعیت، امنیت بر پایه جمعیت، اقتصاد بر پایه جمعیت. بنده در یکی از مجلداتم اینا رو احصا کردم و کنار هم آوردم. 7 نفر از بزرگترین اقتصاددانهای دنیا که نوبلیست هستند، جایزه نوبل دارند، به صراحت اعلام میکنند که جمعیت عامل رشده، جمعیت لازمه رشده. ما داریم در مورد جمعیت و کمیتش حرف میزنیم، ما بحث کیفیت جمعیت رو بحث دیگری است که عرض میکنم. جمعیت موتور محرکه توسعه هر جامعه است. در همین شرایط موضوع امنیت هم همینطوره. برای اینکه ملموستر کنم موضوع رو، ببینید هر جامعه ای با جمعیت بیشتر به خودی خود یک ضریبی از امنیت رو برای خودش ایجاد میکنه. امروز شما ببینید ضریب امنیت در کشورهایی مثل چین، هند و کشورهای پر جمعیت اینچنینی چقدره؟ و یا اصلا از این زاویه به این موضوع نگاه کنیم، دفاع مقدس ما رو چه کسانی اداره کردند؟ 8 سال بسیاری از کشورهای دنیا بسیج شدند علیه کشور ما. چه اتفاقی افتاد؟ خب ما در این دفاع پیروز شدیم، در دفاع به حقمون. اما این جنگ رو چه کسانی اداره کردند؟ جوانان، شهدایی که میانگین سنشون حدود 20 ساله. خب این هم نکته ملموس در این رابطه است. اما بذارید موضوع کمیت و کیفیت جمعیت رو همینجا مطرح کنم. لابد گفته میشه که بحث جمعیت کیفی بهتره. بله، خب اون در این رابطه نظام و حاکمیت و خصوصا دولت‌ها وظیفه دارند که باید حمایت کنند و جمعیت رو کیفی سازی کنند و مدیریت کنند. اما همین نظریاتی که عرض کردم و امروز در دنیا مقبوله به ما میگن خود کمیت جمعیت عامل ارتقاء کیفیته. خود کمیت عامل ارتقاء کیفیته که از درون خودش خلاقیت ها، از درون خودش نخبه پروری ها، از درون خودش اختراع ها میجوشه. و این اتفاق رو ما هم تجربه کردیم، مگر نه اینکه امروز بسیاری از این رشد های علمی که ما رو در مرزهای دانش در دنیا قرار داده مال جوان های متولد دهه 60 ماست، مال جوان های متولد دهه 70 ماست. لذا این هم یه نکته است. اما ای کاش مردم ما همونطوری که من به این نتیجه رسیدم، به این نتیجه می رسیدند که حتما حاکمیت وظیفه داره و خدا می داند مردم عزیز، کارشناسای محترم، من تو بعضی جلسات خیلی به تندی حرف می زنم با بعضی از کسایی که مسئولیت در این رابطه دارند و حتما می باید پاسخگو باشند در مقابل تاریخ، در مقابل این مردم. اما آیا کوتاهی اونها چیزی از وظیفه مردم کم میکنه؟ عرض میکنم نه. اگر نگاه ملی داشته باشند یا حتی اگر نگاه ملی نداشته باشند، ببینید در پدیده تک فرزندی اولین کسی که آسیب میبینه من و خانواده خود منه. در رعایت نکردن الگوی درست فرزندآوری اولین کسی که آسیب میبینه خود من در سنین سالمندی هستم. ما فرمودند من این عدد رو تکمیلش کنم، امروز 9.5% جمعیت کل کشور ما بالای 60 سال دارن و سالمند هستند و این عدد در سال 1400 یعنی 3 سال دیگه به عدد 10.5% میرسه و تا سال 2050 1430 به حدود 30% جمعیت کل کشور میرسه. این عدد رو دقت بکنید، عدد بسیار نگران کننده است. یعنی ما بعد از 3 دهه 30% از جمعیتمون رو در سنین بالای 60 سال خواهیم داشت. حالا من اگر هیچ نگاه ملی هم نداشته باشم، فقط با نگاه جزئی و خانوادگی، آیا این به نفع منه که فرزند کم فرزند باشم یا به نفع خودم یا خانوادمه که پرفرزند باشم؟ ضمن این که در موضوع بحث اقتصادی که مطرح میشه ما میپذیریم، اگر شما اجازه بدید یه شبهه بسیار رایج در این رابطه رو من اینجا جواب بدم، از عزیزانم هم اجازه میگیرم. شبهه اینه، با شرایط فعلی آیا واقعا میشه بچه آورد؟ میشه فرزند آوری درست کرد؟ میشه این الگوی رایج غلط رو اصلاح کرد؟ من عرض میکنم که حتما اقتصاد یکی از متغیرهای اصلی الگوی فرزندآوری است، کاملا میپذیرم. اما اینو نمیپذیریم که اقتصاد اولین و اصلی ترین متغیر مؤثر باشه. دلیلش رو عرض میکنم. ما میگیم اقتصاد یکی از متغیرهای بسیار مؤثره، حاکمیت هم وظیفه داره، ولی در اولویت دوم یا سومه. چرا من اینو میگم؟ ما اگر بپذیریم که اولین مانع فرزند آوری خانواده ها اقتصاده، مهمترین متغیر اقتصاده، یک گزاره ای ایجاد می شود و اون این که پس به محض رفع این مانع باید TFR افزایش بده کنه، نرخ باروری باید افزایش بده کنه، در حالی که نه در دنیا نه در کشور ما همچین چیزی وجود نداره. کشورهایی که بالاترین درآمد سرانه بین المللی رو دارن، کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای مرفه در اروپا، بالاترین درآمدها رو دارن و اتفاقا سالمندترین کشورها هستند و پایینترین نرخ باروری رو در دنیا دارن. تو کشور خود ما دو تا استان گیلان و مازندران بالاترین درآمد سرانه ملی رو دارن و اتفاقا همین دو استان سالمندترین استانهای کشورن و پایینترین نرخ باروری رو دارن.
یکو دو دهم.
بله. و در شهرهای خودمون هم هر چقدر به سمت مناطق برخوردارتر که میریم به طور محسوسی میبینیم که فرزندآوری کاهش پیدا میکنه. خب پس ما چی بگیم؟ عرض میکنیم قبول که اقتصاد مؤثره، اما مؤثرتر از اقتصاد و اولین مؤلفه مؤثر سبک زندگی است، نوع نگرش به خانواده مطلوب، نوع تعریفی که از خانواده مطلوب داریم. این دوچار چنان دگرگونی شده که الگوی فرزندآوری خانواده ها رو تغییر داده. پس این شبهه هم کاملا میشه باشه به صورت علمی روبرو شد. من امیدوارم که مردم این موضوعات رو فرای مشکلاتی که خصوصا در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده و بنده به عنوان یه پژوهشگر عرض میکنم جاهایی تعمد میبینم در دشمنی کردن با این مردم. ببینید ما همین اخیرا کسی رو اطلاع پیدا کردیم که این که شما فهمیدید آیا شواهدی وجود داره در ماجرای جنگ جمعیتی، کسی رو اطلاع پیدا کردیم که دستگیر شد، خودش اعتراف کرد که با ارتباط با بعضی از مجامع بین المللی اطلاعات غلط جمعیتی به بعضی از مسئولین ما میداده. من اسم نمیبرم به کیا، ولی او به صراحت اینا رو گفته. خب ما داریم از یه طرف همینطور که آقای دکتر علی فرمودن ادعی رو میبینیم که به وظیفه علمی و رسالت تاریخی و علمی خودشون عمل نمیکنن، و از طرفی دولت مردانی رو میبینیم که موضوع رو فهم نکردن، از این جهت پناه میاریم به مردم. کما اینکه اونها وظیفه‌شون سر جاش هست، ولی مردم به خاطر خودشون هم که شده باید الگوی فرزندآوریشون رو تغییر بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر علی فرمودن که اقتصاد یک نقش بسیار عمده داره اما عامل اصلی نیست برای جلوگیری از ازدیاد جمعیت، ولی به نظر میرسه که مردم توی ذهنشون همین شبهه با هر پاسخی در واقع وجود داره و بر نتاون مردم که این شکلی نیست، یعنی مشکل اصلی رو اقتصاد میبینن. این از یه سمت مردم، از یه سمت دیگر با یه چیز دیگه ما مواجهیم. با چی مواجهیم؟ سیاست هایی که به هر حال تشویقی هن و توی کشور وجود ندارن، و اگر هم وجود دارن بله کاملا اسمی و در واقع شعاری و تبلیغاتی هن. یه وام ازدواج دو تا جوان که میخوان بگیرن فرمودن، خود نماینده دولت میاد توی صحن مجلس مخالفت میکنه با ازدیاد در واقع وام ازدواج. پس جوانهایی که میخوان برن ازدواج کنن، زندگی سالمی داشته باشن، تصورشون اینه که کیفیت خوبی باید زندگیشون داشته باشه از ابتدا، به هر حال یه زندگی قانع مهرورزانه عاشقانه رو داشته باشن، یه زمینه رو باید واسه این زندگی ببینن. ما واقعا چه چیزی باید توی کشورمون باشه و چه سیاست‌های توسعه‌ای توی فضای توسعه جمعیت باید ببینیم که مردم ترغیب بشن به فرزندآوری؟
من دنباله فرمایشات آقای قاسمی دوستا مختار عرض کنم در بحث وابستگی جمعیت. در دهه 60 بود خانوار در ایران 57% و به اصطلاح جمعیت بالای 65 سال 3%. در حال حاضر بود خانوار شده 3.2، یعنی یک والدین و 1.2 فرزند، و جمعیت بالای 60 سال شده 9%. ببین چقدر رقم ها جای بالا پایین شده. به یه نگاه دیگری اینه، یه توضیح عامیانه تر را عرض کنم. هر زوجی فرزند فرض کنیم داره، 2 فرزند، یه دختر و پسر از با هم ازدواج میکنن، 4 والدین دارن، یعنی 4، 2 پدر و مادر، این 2 پدر و مادر اون یکی. خب اینا در سن سالخوردگی و کهولت میخوان چیکار بکنن؟ 2 نفرن، 4 نفر از همه الان به قول فرنگی آلردی دارن چیه؟ یدک میکشن، نمیخوان چیکار بکنن. اینجاست که صندوق های بازنشستگی و حمایت های تامین اجتماعی دچار به اصطلاح مشکل میشه. تونی بلر وقتی که خدمات بهداشتی رو در انگلیس به اصطلاح کاهش داد، تو مجلس استیضاع شد. بعد آماری که دستش بود با محکم زد روز میز، گفت که آقا مردم انگلیس دارن 10 سال بیشتر عمر میکنن، تقصیر من چیه؟ تقصیر من چیه که عمر اینا رفته بالا؟ از منظر دفاع مقدس رو که بازم ایشون اشاره کردن، شما فرض کنید که خانواده هایی که فرزندان به اصطلاح شهدا رو داشتن، بود خانواده چند نفره؟ نه، اون خانواده پرجمعیتی که خب به هر حال فرزند و پاره‌ای از تن کسی نمیتونه، 10 تا هم که داشته باشه، 20 تا هم که داشته باشه فرق نمیکنه، ولی این توان رو داره که برای مقابله از میهن و سرزمین و بوم و شرفش بالاخره ایثارو میکنه. اما شما فرض کنید ما جامعه ما در آتیه دچار تک فرزندیه، و این خطر به قوه از اول تاریخ تا آخر تاریخ هم وجود داره. این هجوم چیزی نیست که مال دوره مثلا اول بشره و یا حالا بشر متمدن شده حالا به صلح و به گفتگو بپردازه. گفتگو کجاست؟ میبینیم که جنگ های سخت جهانی در همین اواخر به زمان قرن بیستم داره اتفاق میفته. پس جنگ وجود داره. فردا اگر اتفاق بیفته، منازعه‌ای بیفته، تعرض ارضی اتفاق بیفته، کدوم خانوار به اصطلاح راضی میشه، مجاب میشه، مجاز میشه که بچهشو بفرسته به دفاع؟ یک فرزند بیشتر که نداره. از هر خانوار یک دوم فرزندانی که یکیش دختره دیگه یکیش، پس ببینه چه اتفاقی داره میفته. که از بوده به اصطلاح این موارد کاهش موالی که چه اتفاقات حتی امنیتی، اقتداری، قدرتی و امنیت سرزمینی ایجاد و فرا سرزمینی ایجاد میکنه، که این همه جای خود مباحث دیگری. اما این چالش اساسی وجود داره که آقا اقتصاد بالاخره جاش کجاست؟ اولا به لحاظ کلان کشورهایی که توسعه یافتن زودتر از بقیه به توسعه صنعتی. البته من همیشه در گفتام میگم توسعه صنعتی، نه توسعه به اصطلاح کلی و اجتماعی، توسعه صنعتی زودتر از بقیه رسیدن. کشورهایی که دیرتر رسیدن این نرخ دیرتر دارن. این در سطح کلان. در سطح خرد خانواده هایی که در طبقات پایین تر هستن فرزندان بیشتری دارن. پس این فرضی که آقا ما مشکل داریم و توان اقتصادی نداریم و به اصطلاح نمیتوانیم در هزینه، هر چی به طرف طبقات بالاتر میریم میبینیم کمتر میشه. پس اونا مشکلشون چیه؟ طبقات بالا مشکل اقتصادی دارن. یه قضیه دیگری در داره اتفاق میفته، اون متغیره که اثر گذاره و متاسفانه مردم عزیز ما اونو نمیبینن. اونی که عینی دارن میبینن بس اقتصاده. اون مشکل تغییرات ترجیحات ارزشی در جامعه ماست،
یعنی فرهنگی.
فرهنگی این تغییرات ترجیحی و ارزشی در جامعه ماست، این اومده قالب شده، ما اینو نمی‌بینیم، از جنس فرهنگ دیگه. اما بود اقتصاد، درآمد، به اصطلاح هزینه و فرزند و اصطلاحا آموزش بهتاش رو کاملا می‌بینیم. پس وقتی که داریم می‌بینیم کاهش موارد اتفاق می‌افته و بحث کاهش درآمد، اینا زود به هم رفت بیدیم. این طبیعت ذهن همه ماست، رفتی به صغیر و کبیر، عالم و به اصطلاح عامی هم نداره. اون تغییراتی در جامعه ما اتفاق افتاد، یعنی ما سبک زندگی و اصطلاحاً پمپاژ برنامه‌های نگاه و اصطلاحاً سبک به اصطلاح خانواده متناسب و خانواده ایدال در جامعه چگونه بود، باز اون از طریق به اصطلاح بیرون مرزها به این جامعه دیکته شد. مگر در گذشته آیا وضع رفاه و درآمد و اقتصاد بهتر بود که موالید بالاتر بود و حالا بدتر شده؟ ما یک شهرنشینی، دو سطح تحصیلات زنان. ببینیم ما به باشاش وارد متغیر جزئی میشیم. در جامعه ما اومد آموزش عمومی شد و فراگیر شد و امروز به زعم تمام کسانی که در دانشگاه ها حضور دارن و کلاس تدریس دارن، کلاسی که همین ترم من دارم که حالا دیگه پایان ترم شد، تقریبا 5/4 دانشجوهایی که حالا تو علوم انسانی در کلاس ما هستن خانم و خانوم هستن و به نوبت آقایان هستن. ما در نظام آموزشیمون نیومدیم نیاز سنجی بکنیم، بگیم چه تعداد نیروی انسانی لازم داریم و از چه جنسی بنا به چه تخصصی. فقط در دانشگاه رو باز کردیم، از دولتی، از آزاد، از پیام نور و از خصوصی ها. حجم بالای از جمعیت رو ما به اصطلاح تربیت نیروی انسانی کردیم. فرصت خوبیه، اما الزاما این فرصت نمیتونه خودش فرصت باشه. حدیدم هست. من فقط آمار رو عرض میکنم، در بین کشورهای اروپایی آلمان بیشترین فارغ التحصیل کارشناسی بعد از دیپلم رو دارن، 15.9. در کشور ما 39.4. شما ببینید امروز در جامعه موج فارغ التحصیلانه که اصلا متناسب با نیاز و شغل به حرفه نرفتن. که عمدی بخش اینا خانم‌ها هستن و دو سوم دانشجو. من توی مقاله که به اصطلاح تو راهبرد دارم اینا هست دیگه، آمارا رو به ترتیب سالا به ترتیب آوردم، هر سال به طور متوسط دو سوم